بخش هشتم، شکار گوسفند وحشی 3. تولد، طلوع و افول شهرستان یونیتاکی.
قطاری که با آن از ساپورو به آساهیکاوا می رفتیم صبح زود حرکت می کرد. وقتی کتاب حجیم تاریخ موثق شهرستان یونیتاکی را که روکش محافظ هم داشت می خواندم، یک نوشابه باز کردم. یونیتاکی شهرستانی بود که روستای پروفسور گوسفند در آن قرار داشت. مطالعه تاریخ آن شاید از نظر علمی بیفایده بود، اما ضرری هم نداشت. نویسنده کتاب در سال 1940 در یونیتاکی به دنیا آمده بود و بعد از اینکه از دانشگاه ادبیات دانشگاه هوکایدو فارغ التحصیل شده بود، به عنوان مورخ محلی فعالیت می‌کرد. به هر حال در کتاب که اینطوری گفته شده بود: با آن همه فعالیت فقط یک کتاب به نامش چاپ شده بود که در ماه می سال 1970 منتشر شده بود. اولین چاپ که تنها چاپ هم بود. طبق گفته های نویسنده، اولین ساکنان در اوایل تابستان سال 1881 به جایی که امروز یونیتاکی است وارد شدند. روی هم رفته 18 نفر بودند. همگی کشاورزان خرد پای اهل تسوگاو بودند که تمام داراییشان وسایل ناچیز کشاورزی، لباس، رخت خواب، ظروف پخت و پز و چاقو بود. آنها نزدیک شهر ساپورو از یک روستای آینو گذشتند و با دادن مختصری پول یک جوان چشم سیاه لاغر آینویی را به عنوان راهنما انتخاب کردند. نام جوان آینویی ماه کامل روبه محاق ترجمه شده بود. نویسنده فرض کرده بود این مسئله تمایل به افسردگی روانی را نشان می داد. شاید جوان راهنمای مناسبی به نظر نمی رسید، اما نشان داد خیلی بهتر از آن است که در ابتدا به نظر می رسید. او که زبان ژاپنی را خیلی کم می دانست، کشاورزان مشکوک خشن را در امتداد رودخانه ایشیکارا به سمت شمال هدایت کرد. از اینکه آنها کجا باید بروند تا زمینهای حاصلخیز پیدا کنند، تصور روشنی در ذهن داشت. روز چهارم بود که این دسته به مقصد رسیدند. آنجا از موهبت آبهای فراوان برخوردار بود و با گلهای زیبا منظره سرزنده‌ای داشت. جوان گفت همینجا خوبه. حیوانات وحشی زیاد نیستند، خاک حاصل خیزه و ماهی قزل‌آلا زیاده. سردسته کشاورزان گفت نه، به درد نمیخوره، میخواییم جلوتر بریم. جوان فهمید کشاورزان فکر میکنند هرچه جلوتر بروند زمینهای بهتری پیدا میکنند. اگر آنها همین را میخواهند پس در آن سرزمین پیشتر میرویم. به این ترتیب گروه راهپیمایی خود را دو روز دیگر به سمت شمال ادامه داد. آنجا جوان جای مرتفعی پیدا کرد که اگرچه خاکش مثل محل قبلی خوب نبود، دست کم ترسی از سیلاب هم نبود. جوان پرسید اینجا چطور؟ اینجا هم خوبه. کشاورزان سر تکان دادند. این ماجرا چند بار تکرار شد تا اینکه سرانجام آنها به منطقه آساهیکاوای امروزی رسیدند که به اندازه 7 روز و 150 کیلومتر از ساپورو فاصله داشت. جوان که از قبل نامطمئن تر بود گفت اینجا چطور؟ کشاورزان گفتند نه، بریم. جوان گفت اما از اینجا به بعد باید از کوها بالا بریم. کشاورزان شادمان گفتند برامون مهم نیست. به این ترتیب آنها از گذرگاه شیوگاری گذشتند. نیازی به گفتن نیست که بیدلیل نبود کشاورزان زمینهای حاصلخیز کنار رودخانه را قبول نکرده و اصرار می‌کردند بیشتر داخل سرزمینهای وحشی پیش بروند. حقیقت این بود که آنان در حال فرار بودند. آنها از شهر فرار کرده بودند و به خاطر بدهی‌های زیاد می‌گریختند و می‌خواستند تا می‌توانند از دنیای متمدن بیشتر فاصله بگیرند. البته برای جوان آینویی فهمیدن این مسئله ممکن نبود. شگفتی اولیه او درباره نپذیرفتن زمین‌های حاصلخیز به زودی به صورتی طبیعی به حیرت، پریشانی و از دست دادن اعتماد به نفس تبدیل شد. با وجود این شخصیت جوان آنقدر عجیب بود که وقتی آنها گذرگاه شیوگاری را پشت سر گذاشتند، او خود را به تقدیر غیرقابل فهم خیش واگذار کرده بود و آنان را همواره به سمت جنوب هدایت میکرد. او با برگزیدن سخت‌ترین کوره راه‌ها و خطرناک‌ترین باتلاق‌ها رنج را بر خود هموار می‌کرد تا ولی نعمت‌های خود را خوشنود نماید. 4 روز پس از حرکت از گذرگاه شیوگاری به سمت شمال، گروه به رودخانه‌ای که از سمت غرب جریان داشت رسید. آنان با توافق اکثریت تصمیم گرفتند سمت شرق را در پیش بگیرند. این مسیر آنان را به سمت راه‌های مخوفی که از منطقه هولناکی می‌گذشت روانه می‌کرد. آنان از میان دریایی از خیزران‌های خاردار گذشتند. نیمی از روز راه خود را با بریدن علف‌هایی که بلندیشان تا شانه می‌رسید باز کردند. از میان گل‌هایی که تا سینه‌شان می‌رسید گذشتند. از پرتگاه‌ها به زحمت عبور کردند و هر کاری کردند تا بیشتر به سمت مشرق پیش بروند. آنان شبها زیراندازهای خود را در کرانه رودخانه پهن می کردند و می خوابیدند و به صدای زوزه گرگ ها گوش می دادند. بازوانشان به خاطر خیزرانهای خاردار خراشیده و خونی بود و در هر چرخشی پشه ها و حشرات ریز که گوشهایشان را برای مکیدن خون می کاویدند آنها را به سطوح می آورد. بعد از 5 روز حرکت به سمت شرق، دریافتند کوه‌ها راهشان را سد کرده و دیگر نمی‌توانند پیش بروند. جوان گفت: آنچه پشت سر گذاشتند برای سکونت آدمیزاد مناسب نیست. کشاورزان با شنیدن این حرف در راه خود متوقف شدند. این ماجرا در 8 ماه ژوئیه سال 1881 و در فاصله 240 کیلومتری از ساپورو از راه خشکی بود. اولین کاری که آنها کردند بررسی پستی و بلندی زمین و امتحان کردن آب و وارسی خاک بود. زمین ها مرغوب به نظر می رسیدند. آنها زمین را بین خود تقسیم کردند و یک کلبه چوبی جمعی در مرکز آنجا برپا کردند. جوان آینوی به گروهی از شکارچیان آینو که از آن منطقه می گذشتند برخورد کرد و از آنها پرسید اسم این محل چیه؟ آنها جواب دادن: تو واقعا فکر میکنی چون این جایی لیاقت داره که اسم داشته باشه؟ بنابراین آن هنگام این سرزمین نام نداشت. از آنجا که تا حدود 70 کیلومتری سکونتگاه دیگری یا دست کم سکونتگاه دیگری که طالب تماس انسانی باشد وجود نداشت، این زیستگاه به اسم نیاز نداشت. در حقیقت وقتی در سال 1889 یک آمارگیر دولتی گروه را به خاطر انتخاب نام تحت فشار گذاشت، ساکنان کاملا بی تفاوت ماندند. آنها با داس و کجبیل در کلبه جمعی اجتماع کردند و تصمیم گرفتند سکونتگاه را نامگذاری نکنند. مأمور حسابی توی دردسر افتاده بود. تنها کاری که می توانست بکند این بود که 12 آبشار رودخانه ای را که در آن نزدیکی بود بشمارد و اسم یونیتاکی بوراکو یا همان سرزمین 12 آبشار را به دولت گزارش کند. از آن پس آن منطقه نام رسمی یونیتاکی بوراکو و بعدها یونیتاکی مورا یا دهکده 12 آبشار را به خود گرفت. این منطقه به صورت منحنی 60 درجه‌ای ما بین کوه‌ها قرار داشت و دره عمیقی آن را در قسمت میانی دونیم می‌کرد. یقیناً یک سرزمین پیزی بود. زمینی پوشیده از خیزران‌های خاردار و درختان عظیم همیشه بهار که ریشه‌هایشان را همه جا گسترانده بودند. گرگ‌ها و گوزن‌های شمالی و خرس‌ها و موش‌های آبی و پرنده‌ها در حیات وحش بر سر همان مقدار غذای ناچیز با هم رقابت می‌کردند و انبوه پشه‌ها و مگس‌ها همه جا در پرواز بودند. جوان آینو پرسید: شما همتون می‌خواین اینجا زندگی کنین؟ کشاورزان جواب دادند: درست فهمیدی؟ معلوم نیست چرا جوان آینو به جای آن که به موتن خیش برگردد تصمیم گرفت با مهاجران بماند. نویسنده که به فرض کردن خیلی علاقه داشت، فرض کرده و کنجکاو بود است. به هر حال اگر اون نمانده بود در اینکه مهاجران می توانستند زمستان را سر کنند، جای تردید وجود داشت. جوان به مهاجران یاد داد چطور دنبال گیاهان زمستانی بگردند، از برف‌ها جان به در ببرند، توی رودخانه یخزده ماهی بگیرند، برای گرگ‌ها تله بگذارند و چطور قبل از خواب رفتن خرس‌ها از جلب توجه آنها پرهیز کنند و چطور از روی جهت باد وضع هوا را پیش بینی کنند و چطور از ورم سرمازدگی پیشگیری کنند و چطور ریشه‌های خیزران خاردار را به عنوان غذا سرخ کنند و چطور درختان همیشه بهار را در جهت معینی بیندازند. به زودی همه به ارزش جوان پی بردند و خود جوان هم اعتماد به نفس خیش را باز یافت. سرانجام او یک نام ژاپنی اختیار کرد و با دختر یکی از مهاجران ازدواج کرد و از او صاحب 3 فرزند شد. او دیگر ماه کامل روبه محاق نبود. اما حتی با وجود دانش سودمند جوان آینو نیز موفقیت‌های مهاجران بسیار ناچیز بود. تا ماه اوت هر یک از خانواده‌ها کلبه خیش را که با کنار هم گذاشتن شتاب زده تنه‌های دونیم شده سر هم شده بود و برای حفاظت از باد زمستانی به هیچ دردی نمی‌خورد ساخته بودند. بسیار اتفاق می افتاد که آنها بیدار می شدند و بالای سرشان 30 سانتی متر برف می دیدند. بیشتر خانواده ها چیزی به جز یک دست رخت خواب نداشتند. به همین دلیل مردان معمولا مجبور بودند کنار آتش پاهایشان را توی شکم جمع کنند. هنگامی که ذخیره غذای مهاجران تمام شد، در جستجوی ماهی و هر آنچه از گیاهان خشکیده زمستانی باقی مانده بود و میشد در عمق برف‌ها پیدا کرد، بیرون زدند. زمستان آن سال خیلی سرد بود، اما هیچ کس نمرد و خبری از اش ریختن و مبارزه کردن نبود. قدرت آنان همان فقر ذاتیشان بود. بهار از راه رسید. 2 کودک متولد شدند و تعداد مهاجران به 21 نفر افزایش یافت. مادران آن کودکان 2 ساعت قبل از زاییدن کودکان و صبح روز بعد از زایمان توی مزرعه ها کار می کردند. آنها سیب زمینی و غلات می کاشتند. مردان درخت ها را می انداختند و ریشه های آنها را می سوزندند تا زمین های بیشتری را صاف کنند. حیات تازه ای روی زمین پدید آمد. گیاهان تازه به بار نشست، اما درست هنگامی که مهاجران نفسی از سر آسودگی می کشیدند، پشت سر هم گریبانگیر هجوم ملخ ها شدند. ملخ ها از بالای کوه ها می آمدند، ابتدا مثل یک ابر سیاه عظیم به نظر می رسید، سپس صدای قرش به گوش می رسید. هیچ کس نمی دانست برای غلبه بر آنها چه باید کرد، فقط جوان آینو بود که می دانست. او به مردان گفت در مزرعه هایشان آتش روشن کنند. آنها تا آخرین تکه های اساس خود را نیز به نفت آغشتند. مردان هر چیزی را که دستشان به آن می رسید سوزاندند. طایفه زنان دیک ها و دست دیک ها را با سر و صدا به هم می زدند. همه ی آنچه را در توانشان بود انجام دادند، اما این کارها کافی نبود. صدها هزار ملخ بر روی محصولات آنها فرود آمد. پشت سر ملخ‌ها هیچ چیز باقی نماند. هنگامی که ملخ‌ها رفتند، جوان به مزرعه رفت و گریست. حتی یک نفر از مهاجران اشک نریخت. آنان ملخ‌های مرده را جمع کردند و سوزاندند و به محض اینکه به خاکستر تبدیل شدند، به پاکسازی زمین ادامه دادند. تمام زمستان بعد دوباره به خوردن ماهی و گیاهان وحشی روی آوردند. بهار 3 کودک دیگر نیز به دنیا آمدند. ساکنان زمین‌ها را کاشتند. تابستان ملخ‌ها دوباره آمدند و دوباره تمام محصول را تا آخر جویدند. این بار دیگه جوان آینو گریه نکرد. سال 3 بود که سرانجام حمله ملخ‌ها متوقف شد. یک بارش طولانی ملخ‌ها را از پا درآورد. اما بارش بیش از حد به محصولات خسارت زد. سال بعد شاهد هجوم غیرعادی سوسک ها بودند و تابستان بعد از آن هوا به طرزی غیرعادی سرد بود. به اینجا که رسیدم کتاب را بستم و نوشابه دیگری باز کردم. و از کولم یک جعبه نار خاویار بیرون آوردم. نامزدم بازوانش را روی هم تا کرده روبروی من نشسته و به خواب رفته بود. آفتاب صبحگاه پاییزی که از پنجره اریب میتابید، نوار باریکی از نور را بر دامن او گسترده بود. پروانه کوچک از یک جایی داخل آمده بود و مثل تکه‌ای کاغذ بال بال میزد. سرانجام پروانه روی سینه او نشست و همانجا ماند و بعد دوباره پرواز کرد. بعد از آن که پروانه رفت، او ذره‌ای مسن‌تر به نظر می رسید. سیگار کشیدم. بعد دوباره تاریخ موثق شهرستان یونیتاکی را شروع کردم. تا 6 سال دهکده به همان وضعیت باقی بود. محصول بارور بود. کلبه ها نوسازی شده بود. همه به زندگی در آب و هوای سرد عادت کرده بودند. در خانه هایی که با الوارهای اره شده درست شده بود و جای خود را بین کلبه هایی از جنس تنه درخت باز کرده بود، اجاق ساخته شده بود و چراغ آویزان شده بود. ساکنان مازاد تولیدشان را به همراه ماهی خشک و شاخ و چرم جمع کردند و 2 روز راه پیمودند تا آنها را در نزدیکترین شهر بفروشند و در عوض نمک، لباس و نفت خریدند. تعدادی از آنها یاد گرفتند چطور از تنهای درختانی که در موقع پاکسازی زمین ها انداخته بودند زغال درست کنند. دهکده های مشابهی در پایین دست پدیدار شد و تجارت شکل گرفت. تحولات ادامه پیدا کرد و معلوم شد دهکده به شدت با کمبود نیروی انسانی روبروست. به همین دلیل شورای دهکده فراخوانده شد و بعد از 2 روز آنها تصمیم گرفتند از موطن قدیمی خود کمک بگیرند. مسئله بدهی‌های پرداخت نشده از نو مطرح شد، اما از پاسخ نامه‌هایی که به وطنشان فرستاده بودند تا در این باره پرسجو کنند فهمیدند طلبکاران مدت هاست از وصول طلب‌هایشان منصرف شدند. سپس ساکنان مسن‌تر یادداشت‌هایی برای رفقای قدیمیشان فرستادند و از آنها خواستند برای کار در سرزمین جدید به آنها ملحق شوند. سال 1889 سرشماری انجام شد و همان سال دهکده رسماً نام پیدا کرد. سال بعد 6 خانواده جدید که 19 مهاجر جدید را شامل می شدند به دهکده آمدند و در خانه های نوسازی شده ای از جنس الوار از آنها استقبال شد. دیدار دوباره با گریه همراه شد. به مهاجران جدید زمین داده شد و آنها به کمک ساکنان اولیه به کشت زمین و ساختن خانه برای خودشان پرداختند. تا سال 1893 4 خانواده با 16 نفر از راه رسیدند. تا سال 1897 7 خانواده جدید دیگر با 20 نفر از راه رسیدند. تعداد ساکنان پیوسته افزایش می‌یافت، کلبه جمعی گسترده تر شد و به صورت سالن اجتماعات رسمی تر در آمد و ساکنان در نزدیکی آنجا معبدی کوچک ساختند. دهکده سرانجام به یک روستا و از یونیتاکی بوراکو به یونیتاکی مورا تبدیل شد. پستچی کم کم و گاه و بیگاه به آنجا سر می زد. غذای اصلی روستا یانگلات بود و گاه گاهی برنج سفید هم با آن مخلوط می شد. البته سهم آنها از بدبختی هنوز به پایان نرسیده بود. ماموران دولت برای سربازگیری می آمدند. به خصوص جوان آینو که حالا 30 و چند ساله شده بود از این پیشرفت ها ناراحت بود. او ضرورت چیزهایی مثل مالیات و خدمت نظام را درک نمی کرد و می گفت به نظرم اوضاع قبلا خیلی بهتر بود. با این حال روستا به پیشرفت ادامه می داد. در سال 1903 آنها زمین‌های مرتفع‌تری را نزدیک روستا یافتند که برای چرا مناسب بود و روستا یک چراگاه عمومی برای گوسفندان به وجود آورد. یکی از آدم‌های دولتی منطقه ساختن حصار، آب دادن به دام‌ها و ساخت پناهگاه برایشان را به آنان یاد داد. سپس از نیروی کار زندانیان برای ساخت جاده‌ای در امتداد رودخانه استفاده شد و با گذشت زمان گله‌های گوسفند که با قیمت پایین از دولت خریداری می‌شد در جاده به حرکت درآمد. کشاورزان اصلاً خبر نداشتند چرا دولت اینقدر سخاوتمند شده است. آنها فکر می‌کردند خب چرا دولت سخاوتمند نباشد؟ بعد از آن همه تلاش سخت، این آسایش مقتنم بود. البته سخاوت دولت درباره دادن این گوسفندها به آنان بی علت نبود. دولت با هدف نظامی خودکفایی در تولید پشم گرم برای جنگی که در راه بود به وزارت کشاورزی و بازرگانی دستور داده بود فعالیت در زمینه پرورش گوسفند را افزایش بدهند و وزارتخانه این طرح‌ها را در آنجا به اجرا درآورده بود. جنگ روسیه ژاپن داشت نزدیک می‌شد. این بار هم در تمامی روستا جوان آینو که حالا دیگر جوان نبود، بیشترین علاقه را به گوسفندها از خود نشان می‌داد. او روش پرورش گوسفند را از دولت یاد گرفت و مسئولیت چراگاه روستا را بر عهده گرفت. اطلاع دقیقی در دست نیست که چرا وی آنقدر خود را وقف گوسفندان کرده بود. شاید پیچیدگی‌های زندگی که جمعیت روستا به همراه آورده بود یک باره با افت و خیز افسایش یافته بود. چراگاه مسکن 36 رأس گوسفند از نژاد ساوت دان و 21 رأس از نژاد شرابشایر به علاوه 2 سگ از نژاد بوردر کالی بود. مرد آینو چوپان قابلی شد. با گذر هر سال تعداد گوسفندها و سگها بیشتر شد. او گوسفندها و سگهایش را با تمام وجود دوست داشت. مسئولان دولتی نیز بسیار خوشنود بودند. توله سگها به عنوان سگهای گله به مزارع گوسفند پروری که در نزدیکی ایجاد شده بود کرایه داده می شدند. وقتی جنگ ژاپن روسیه در گرفت، 5 نفر از جوانان روستا به سربازی و خط مقدم در چین اعزام شدند. 2 نفر کشته شدند و یکی هنگامی که یکی از نارنجک‌های دشمن در درگیری‌های بالای تپه منفجر شد، بازوی چپش را از دست داد. 3 روز بعد که جنگ پایان یافت، 2 نفر دیگر استخوان‌های پخش و پلا شده جوانان همروستایی خود را جمع کردند. همه آنها فرزندان موج اول و دوم مهاجران بودند. یکی از کشته‌ها پسر بزرگ جوان آینو بود که حالا چوپانی می‌کرد. وقتی مرد، یک اوورکوت پشمی ارتشی به تن داشت. چوپان آینو این طرف آن طرف می رفت و از مردم می پرسید چرا باید پسرها را برای جنگ به یک سرزمین غریبه بفرستیم؟ آن وقتها او 45 ساله بود. هیچ کس جوابی نمی داد. چوپان آینو از روستا رفت و در چراگاه اقامت کرد و اوقات خواب و بیداریش را با گوسفندها می گذراند. همسرش 5 سال قبل به خاطر برونشیت مرده بود و 2 دختر باقی ماندهش هم هر 2 ازدواج کرده بودند. روستایی ها هم به خاطر خدماتی که او برای مراقبت از گوسفندها انجام می داد، غذا و دستمزد ناچیزی برایش فراهم می کردند. چوپان آینو با از دست دادن پسرش غمگین شده بود. در 62 سالگی مرد. یک روز صبح، پسری که کمک دستش بود، او را که کف محل نگهداری گوسفندها افتاده بود پیدا کرد. یخ زده بود. 2 توله سگ از نژاد اصیل بوردر کالی با چشمان غم‌زده کنارش زوزه می‌کشیدند. گوسفندها فراموشکارانه توی علف‌های محوطه می‌چریدند و ضرباهنگ کند دندان‌هایشان مثل همنوازی قاشقک‌ها به گوش می‌رسید. تاریخ یونیتاکی ادامه داشت، اما سرگذشت جوان آینو همینجا به پایان می رسید. بلند شدم و توالت رفتم. به اندازه 2 تا نوشیدنی شاشیدم. وقتی برگشتم نامزدم بیدار شده بود و با حیرت به بیرون پنجره خیره شده بود. مزارع برنج تا دور دست ها گسترده بود. گاه و بیگاه یک انبار غلات دیده می شد. رود نزدیک می شد و بعد پس می نشست. یک سیگار کشیدم و آن منظره را همراه نیمرخ او که با آن در می آمیخت تماشا کردم. هیچ حرفی نزد. وقتی سیگار تمام شد دوباره سراغ کتاب رفتم. سایه پل فلزی از روی صفحه کتاب رد می شد. بعد از ماجرای ناراحت کننده جوان آینو که چوپان شد، پیر شد و مرد، مابقی ماجرا مطالب کاملا کسل کننده بود. شیوع بیماری نفخ گوسفندی 10 رز گوسفند را تلف کرد. سرمای شدید موقتا به محصول خسارت زد، اما غیر از اینها در دهکده همه چیز به آرامی می‌گذشت. آنجا در منطقه توشیو به صورت یک شهرستان ثبت شده و به تازگی نام یونیتاکی کو گرفته بود. در یونیتاکی کو اوضاع به خوبی می‌گذشت. یک مدرسه ابتدایی، تالار شهر و یک مرکز خدمات پستی ساخته شد. تا آن وقت سکونت در هوکایدو کامل شده بود. وقتی زمین‌های قابل کشت به پایان رسید، بسیاری از جوانان یونیتاکی کورا ترک کردند تا در جاهای جدیدی مثل منچوری و ساخالین دنبال بخت خیش بروند. در سال 1937 سر و کله پروفسور گوسفند در شهر پیدا شد. در تاریخچه آمده آقای دکتر 32 ساله مدیر فنی وزارت کشاورزی و جنگلداری که به خاطر مطالعات خیش در کره و منچوری شناخته شده بود، به خاطر پیشامدهای خاصی از سمت خود کنار رفت و مزرعه گوسفند خودش را در کوهستان واقع در شمال یونیتاکی کو تأسیس کرد. چیز دیگری درباره اون نوشته نشده. به نظر می رسید خود نویسنده هم از رخدادهای دهه 30 خسته شده بود. گزارش او داشت پراکنده و غیر یک دست می شد. سبک نوشته نیز سست شده و وضوح قسمت‌های مربوط به جوان آینو را از دست داده بود. 31 سال بین 1938 تا 1965 را نخوانده رد شدم و به قسمتی که یونیتاکی امروزی نام داشت پریدم. البته امروز کتاب با 1970 آغاز می شد و دیگر امروزی نبود. واضح بود که نگاشتن تاریخ یک شهر لزوم مطرح کردن یک امروز را نیز ایجاد می کرد و حتی در صورتی که چنین امروزی دیگر امروز نبود، هیچ کس نمی توانست انکار کند در واقع همان امروز باشد. برای اینکه اگر امروز دیگر امروز نباشد، تاریخ دیگر تاریخ نیست. طبق نوشته‌های تاریخ موثق، شهرستان یونیتاکی در سال 1965 جمعیت تا 15,000 نفر، یعنی 6,000 نفر کمتر از 10 سال قبل، کاهش پیدا کرده بود که علت آن بیشتر به خاطر افول زراعت بود. در کتاب بیان شده بود که در واکنش به تغییرات زیرساخت‌های ملی در دوره رشد سریع صنعتی و همچنین ماهیت غیرعادی کشت در آب و هوای سرد در هوکایدو، میزان غیرعادی بالای لغو امتیاز کشاورزی مطرح گردید. بر سر زمین‌های زراعی متروکه آنان چه آمد؟ آنها دوباره جنگلکاری شد. امروز فرزندان در زمین‌هایی که پدرانشان با عرق خون تصحیح کرده بودند درخت می‌کاشتند. خیلی مضحک بود. میشد گفت صنعت ابتدایی یونیتاکی امروزی جنگلکاری و چوببری بود. اکنون شهر کارگاه‌های کوچک زیادی داشت که جعبه تلویزیون، میز توالت و مجسمه‌های خرس‌ها و آینوها را برای توریست‌ها می‌ساختند. کلبه جمعی پیشین به موزه پیشگامان تبدیل شده بود و در آن ابزارالات کشاورزی و ظروف غذای مهاجرین اولیه به نمایش گذاشته شده بود. همینطور یادگارهای از جوانان روستایی که در جنگ روسیه و ژاپن کشته شده بودند و همینطور یک ظرف نهار که جای دندانهای یک خرس قهوه‌ای روی آن بود و حتی نامه‌ای برای سرزمین اجدادی که در آن درباره طلبکاران پرسجو شده بود. اما اگر قرار بود حقیقت بیان شود، یونیتاکی امروزی شهری بود به نحو ترسناکی ملال‌آور. مردم شهر وقتی از سر کار به خانه برمیگشتند، مرتب قبل از رفتن به رخت خواب به طور متوسط 4 ساعت تلویزیون تماشا می کردند. آرای انتخابات بالا بود. اما هیچ وقت نتیجه انتخابات کسی را شگفت زده نمی کرد. شعار شهر همانطور که در تابلوی مقابل ایستگاه نوشته شده بود، کرامت انسانیت در دامان طبیعت با برکت بود. کتاب را بستم، خمیازه کشیدم و به خواب رفتم.